حالت روحانیت، طبیعی روحانیت در تمام ایران در هر کوی برزن وجود داشت، منابع و مساله مادی و معنوی هم برای اون وجود داشت. حالا این شبکه چه وجود داشت؟ یک رهبری میخواست، رهبریش رو هم به مرور زمان ساخته شد. حالا یه مدار توضیح میدم.
بله.
از زمان صفویه به این طرف.
بله.
بله، از زمان صفویه به این طرف روحانیت پهلو به پهلوی قدرت سیاسی پیش اومده و طبعا به صورت یکی از ارکان قدرت در اومده. در هر دوره و زمان در سلسله مراتب سازمان روحانیت، روحانیون به میزان امکان و استعدادی که در تثبیت مرجعیت خود در حوزه ها داشتند به همون میزان شبکه ها و ارگان های مختلف سازمان سنتی در اختیارشون قرار میگرفت.
بله.
همچنان که در دوران انقلاب تمام این شبکه ها با اینکه در اگر شما خاطرتون باشه اوایل 90% روحانیت مخالف آقای خمینی بود، ولی وقتی رهبریت او تثبیت شد تمام این شبکه ها بدون استثنا در اختیارش قرار گرفت.
بله بله.
گاهی در یک زمان چندین مرد تقلید وجود داشت قبلا، همچنین که الان هم هست، که هر کدام در بخش های از این سازمان ها نفوذ داشتند و زمانی نیز یک مجتهد عالم مقبولیت عام پیدا میکرد و مرجع تقلید شیعیان میشد. به عنوان مثال آیت الله بویجدی یک چنین مقبولیت عامی پیدا کرد و قریب 14 سال مرجع شیعه در جهان اسلام بود، در جهان تشیع بود.
بله.
مجتهدینی که از چنین مقبولیت عامی برخوردار کردند و آمادگی برای به حرکت درآوردن توده را داشته باشند میتونن کل ارگانهای سازمان روحانیت در اختیارشون قرار بگیره، ولی باید خودشون آمادگی داشته باشند. به دلایل خاصی مرحوم بروجدی این آمادگی را نداشت و به همین علت در اموری که او به او اهمیت میداد حرف او حرف آخر بود، حرف تام و تمام بود، ولی در اموری که به او اهمیت نداد نمیداد توجه به اون نمیکرد. از جمله در امور مربوط به سیاسی، به سیاست در اون دوره حداقل به جد او وارد قضیه نمیشد به دلیلی که خودش داشت.
بله.
مرحوم به اصطلاح مرجع و یا مراجعی که در مرکزیت این حوزه ها قرار بگیرند نظرات خودشون رو میتونن به عنوان فتوا در صورت شرعی از طریق شبکه ها و مراکز مختلف موجود به توده منتقل میکردن و مردم رو در جهت اونها بسیج میکردن. در جریان مشروطه برای اینکه فکر نکنن که اینا مثلا تخیلاتی که من دارم میگفتم، در جریان مشروطه سه تن از مجتهدین بزرگ در رأس حوزه نجف و موافق با مشروطه بودند و وقتی اونا به طرفداری از مشروطیت فتوا دادند و دستورات شرعی صادر کردند، از طریق همین شبکه ها و مراکز در تمام ایران در اختیار مردم قرار گرفت و مشروطیت توانست قوت و قدرت لازم رو بگیره و مشروطیت لازم رو به دست بیاره.
بله. آقای بهبهانی و خراسانی و
آقای بهبهانی و آقای خراسانی و شیخ بزرگ تهرانی.
بله.
این که گفتم مثلا مرحوم بروجردی در امور سیاسی فعال نبود و بنابراین نمیخواست از اون شبکه در جهت بسیج توده ها در رابطه با سیاست عمل بکنه، اون در اون موقع مبارزه به حزب توده و بنابرای گفته مرحوم حائری خیلی به مبارزه با بهائیت اهمیت میداد و به همین علت وقتی دستور صادر میکرد بلافاصله دستگاه دولتی اون دستور رو اجرا میکردن برای اینکه حساب میبردن از مرحوم بروجردی.
بله.
اما ما در همین دوران شنیده بودیم که بعد از اینکه کودتا واقع شد و شاه از ایتالیا به ایران سفر کرد، آیت الله بویجدی تلگرافی به شاه زده بود که اون دوره کوشش میکردن بگن این تلگراف از آقای بویجدی نبوده و یا به اصطلاح مثلا داماد آقای بویجدی این تلگراف را از جانب اون زده، ولی الان میبینیم که در کتاب مرحوم حائری فرمانده سید عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمی قم اون رو تصدیق کرده تو کتابش که بله اینشون این تلگراف آقای بزرگی به شاه زده. و بعد او میگه که هنگام من که مصدق به اصطلاح او میگه که شاه میگه مرحوم بزرگی با آقای و مرحوم دکتر مصدق خیلی بد نبود ولی رابطه حسنه هم نداشت. و بعد خودش توضیح میده که اون منتظر بود ببینه کار مصدق به کجا میکشه که اگر مصدق موفق بشه اون وقت حمایت میکنه، که اون وقتی حمایتش ندید حمایت میکرد یا نمیکرد موفق شده بود. اگر میخواست واقعا حمایت بکنه بنابراین موقعی که مصدق نیاز به حمایت داشت حمایت بکنه، ولی در حال اون نه تنها حمایت نکرد بلکه اون تلگراف را هم به شاه زده بود. البته بعد یه مدت مسئله دیگر چیز عنوان میکنه، نه غلام حسین مصدق عنوان میکنه که بسیار دردآوره برای یک فردی نظیر آیت الله بروجردی. مرحوم غلام حسین مصدق عنوان میکنه هنگامی که مصدق در زندان بود و محاکمه او هنوز در دادگاه نظامی شروع نشده بود، مرحوم سید الله فیروزآبادی از آقای بزرگی درخواست کرد نامی به شاه بنویسه و خاطر نشان بکنه که مصدق به این مملکت خدمت کرده و نفوذ انگلیسی ها را در کشور قطع نموده، شایسته نیست و به صلاح اعلی حضرت هم نیست که چنین رفتاری داری بشه. روزگار بالا و پایین داره، تاریخ همه این وقایع رو ثبت میکنه. میگه آیت الله بزرگی در پاسخ گفته بود حرفای شما رو قبول دارم، اما مصدق به روی انگلیسی ها پنجل زده، شفاعت او دشواره.
بله
باید باز آقای مرحوم غلام حسین مصدق نقل میکنه هنگامی که الله یار صالح و دکتر شمس الدین امین علایی مرحوم شاه شهانی رو نزد آیت الله بروجردی فرستادند تا از طریق وی نزد شاه وساطت کند و نامه اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر شجاع و وطن پرست و مورد توجه مردم بشه، باز آیت الله بروجردی در جواب میگه که در مورد فاطمی میگه که انگلیسی ها نسبت به اون چینه دارن، شاه هم ضعیفه نمیشه کاری کرد. خلاصه این که خلاصه وساطت نمی کنه که به من معتقدم اگر وساطت میکرد شاه جرأت اون رو نداشته خلاف اون عمل کنه. برای این که در یک موردی که الان میگن شاه میخواست بکنه وقتی آقای بزرگی پیغام بهش داد بلا فاصله حرفش رو پس گرفت. برای این بود که قبل از این که آیت الله بروجردی فوت بکنه شاه میخواست اصلاحات ارضی بکنه. آقای بروجردی به آقای بروجردی بهش گفت پیغام داده بود که صلاح نیست که شما اصلاحات دست اصلاحات ارضی بزنید. گفته بود که در همه جهان این کار کردن و ما همه در دست نزنیم از بین میریم. آقای بروجردی در پاسخ گفته بود که در اون جهان که دست زدن یک حکومت مردمی داشتن و بنابراین اینجا که حکومت مردمی نداره و شما اگر دست بزنید و من علای اقدام میکنم، قریب به این مضمون. اون هم جرأت نکرد و کنار گذاشت و بعد در کتابش میگه که من از قبل میخواستم، شاه این رو عنوان کرده که من از قبل میخواستم به اصلاحات ارضی بپردازم اما وضعیت کشور جوری بود که صلاح نمیدونستم، یعنی صلاح نمیدونستم. آقای بروجردی به خالق بهش التیماتوم داده بود که بسه این کار نکن. منظورم اینه که شاه جرأت نمیکرد که به پیامه هایی که آقای بروجردی میداد توجه نکنه، برای اینکه آقای بروجردی وضعیت رو پیدا کرده بود که در تمام دنیا رو تصدیر رهبری مناسب به فرد بود و حرفش مطاع بود.
بله
در حال از این مطلب که بهتریم میپردازیم به منابع هر سازمان و تشکیلات. یکی از مؤلفه هاش برای پیروزیش اینه که باید منابع مالی داشته باشه، در حال باید یک بودجه پیدا کنه از یه جایی.
بله
به طریقی، طریق مشروع به طریق منظورم اینکه طرق مختلف، کمک مردمی، کمک اعضا، کمک های خیریه و از این قبیل. حالا بخوایم ببینیم که آقای سازمان روحانیت یک چنین امکانی داشت یا نداشت. سازمان روحانیت امکانات و منابع مالی مختلف طبیعی در اختیارش بود. طبیعی. چرا طبیعی؟ به این علت به می‌دهد از این نگاه نیست. هیچ حزب سازمان دیگری از یک چنین منابع مالی مستقلی بهره مند نبوده، نه در ایران نه در سایر نقاط جهان. حالا اینا رو می‌شمارم براتون.
بله.
خمس سهم ما، بخشی از خود، زکات، نذورات، بخش قابل ملاحظه از خیرات و مبرات، مال مشکوک به حرام برای حلال کردن، بخشی از درآمد موقوفات، اینها بود که چرخ حلقه های دینی و سایر مراکز مذهبی رو به حرکت درمیاد و خود اینها در اختیار روحانیت بود. من حتما شما دیدید و به خاطرتون هم هست، الان هم تبازیت هست، مردم وضوحات رو با دست خودشون در اختیار مراجع و سایر رهبران دینی میگذاشتن. بیش از 98% به حجابی که سالانه به حج میرن، الان هم همینجوره، نزد عالمی میرن و خمس و سایر وجوهات رو برای طیب و طاهر کردن مال خودشون در اختیار عالم میزنن. فکر میکنن که اگر مثلا دزدی کرده باشن با خمسشو بدن مالشون حلال میشه. علما هم اون مال رو دست لازم میکنن، مقدارش رو میبخشن و مقدارش هم میگیرن. این قاعده کاره اونایی که تو این ربال ها واردن میدونم و من خودم بارها شاهد این قضایا بودم.
بله.
توده ناآگاه از قرآن مسائل مذهبی و دینی، حتی بخش های کم درآمد جامعه و توحید است. من این رو خودم به چشمم به موارد متعدد شنیدم.
بله.
بخش های کم درآمد جامعه و توحید است برای ثواب آخرت از دهان زن و بچه های خود میزنند و قسمتی از امکانات خود را در اختیار روحانیون میگذارند. این امکانات و مسیر مالی چنان دست اونها را در امور باز گذاشته بود که قبل از انقلاب، حتی بعد از پیری جان، سیاسیون و روشنفکران هم بعضی امورها که میخواستند کمک مالی نیاز داشت از اونها مجوز میگرفتند. و حتی شما میدونید که آقای خمینی مجوز داده بود آقای دکتر یزدی و آقای بنی‌صدر که از یک سوم سهم من میتونن بابت کتابهای انقلابی بگیرن و خرج کتابهای انقلابی امور کنن قبل از اینکه بیاد پاریس. بنابراین اینها درآمد داشتن و میتونستن، منبعش همیشه وجود داشت و اگر دست نده بود از این کار میکردن میتونستن این منبع رو بگیرن و مورد استفاده قرار دادن، برای اینکه همیشه خمس و زکات بوده و پولدار هم که با عناوین مختلف مردم رو سرکیسه میکردن برای اینکه این پولشون رو حلال بکنن، خب میرفتن خمس و زکاتشون رو به روحانیون میدادن. بنابراین منابع مالی در اختیارشون بوده. و حتی خوشم نخیه اینه که در بعد از انقلاب بسیاری از کسا به انگلابتن و زندن می بردن و می گفتن شما باید دو تا خمس بدید. حالا این دیگه که سیره بود من نمیزم، من خودم به چشمم بارها دیدم که بسیاری کسا رو با کتک زدن تا اینکه دو تا خمس بدن.
بله.
یعنی از مالی که داشتن و اونها هم خود از ترس و از اینکه نابهش رو هم بگیرن می بردن و آزادیشون رو با دو تا خمس بدن می خریدن. یعنی که بسیاری از امواج رو مصادره کرده بودن. بعد که صاحبان اموال مراجعه میکردن به دادگستری و یا دادگاه‌های انقلاب و اونها حکم میدادن که این مال حق صاحبانش بوده، تازه میگفتن شما باید خمسشو بدید یا دو تا خمسشو بدید. البته اینها رو به زور اونها میدادن، اونها میگرفتن، ولی به هر حال تا قبل از انقلاب با طیب خاطر خمس و سهم امام و این چیزا رو در اختیار روحانیون قرار میدادن، علاوه بر وجوهات نذورات موقوفات که قابل موقوفات به اصطلاح اداره موقوفات دست روحانیت و اینجور چیزها بود.
بله.
خب از این مسئله که بگذاریم، پس ملاحظه فرمودی که شبکه های طبیعی روحانیت در تمام کوه و برزن گسترش یافته وجود داشت.
بله.
مواد و مصالح برای حرکت وجود داشت، منابع مالی به اندازه کافی وجود داشت. و شما میدونید که حتی یک آقای الان عبیشم چی دست مال چی بود که حتی تا هوا پرمایی که آقای خمینی پرداد انقلاب تمام پولیشون داد، البته زودم اعدامش که بیش رسیدن به
بله.
در حدشون که دست نش گذاشتن زودم اعدامش کردن
دست مال چی. بله.
یا همین یه اینجا هم یه داستان دیگه کچوری بگم بد نیست، اون کسانی که در 15 خرداد بعد از اینکه آقای خمینی رو گرفتن و آزاد کردن، در موقعی که میخواستن به اصطلاح همین اجازت نکرده بودن و میخواستن تحت نظر باشه به خمینی، آقای خمینی و آقای قومی گفت و چند نفر گفته بودن شما نمیتونید آزاد باشید ولی شما میتونید که یک خونهی تهیه کنید و در اون خونه تحت نظر باشید و ما نمیتونیم خونه برای شما تهیه کنیم. یک حاجی به نام حاج آقا روغنی در چهارراه رمات که من اون موقع سیکل دوم میگرفتم میرفتم دبیرستان در اولاد و هر روز از اونجا رد میشدم. یک خونه کامل با تمام مخارج مدت ده حدود 8-9 ماه در اختیار آقای خمینی گذاشت. این آقا جرمش بعد از انقلاب جرمش این بود که این نمایندگی فرض داشت و به همین ملت چندین بار به خونش حمله کردن و به صدر بیچاره تو خونش رو به اصطلاح زده بودن و خودش رو تناقش کرده بودن و بعدن هم که برای خمینی چون برای خمینی رو خبر دادن چندان توجهی نکرد و بعدن انوارشون رو مصادره کردن، انوار همین آقا رو. به جرم این آقا چی بود؟ جرمش هم این بود که دو تا سند در سفارت پیدا شده بود. یه سندش این بود که میگفت که این آقا به اصطلاح برای اینکه میخواسته بره امریکا ویزای مخصوص گرفته. حالا این آقا چه کاره بود؟ این آقا نمایندگی فرض را داشت و اصولا کشورها به اینهایی که تجار دست اول هستن وقتی مراجعه کنن بلافاصله ویزای مخصوص میدن، یعنی معطلشون نمی کنن. فرق میکنه ویزای تجار با ویزایی که افراد عادی میگیرن، برای اینکه از نظر اونها تجار میرن در کشورشون معامله انجام میدن و این به سود کشورهاشونه، بنابراین اونها برای ویزا گرفتن معطل نمی کنن و اینها رو میگن ویزای مخصوص. به جرم این ویزای مخصوص اموالشون رو مصادره کردن. البته بعدا به اونها گفتن که این اموالتون رو بگیریم، نمیدونم گرفتن نگرفتن. در حال اینم موضوع آقای روغنی که اون روز به میگفتن تاجر محترم و مدرس، همین آقای زیارتی که نهضت روحانیت رو داست شرح زندگی خمینی نوشته از او به عنوان تاجر مدرس محترم یاد کرده و همین تاجر محترم مدرس بعد از انقلاب میشه به اصطلاح تاروتی و تاروتچه و این لغات دیگه.
بله جناب جعفری، هم آقای خمینی هم رضا شاه هر دو جایزه کسانی که بهشون خدمت کرده بودن رو خوب دادن. یکم آقای دستمالچی رو شرف فرمودید، یکم آقای روحانی.
البته تمام هر دیکتاتوری که کاره این یک چیز ساری و جاری، یک اخلاق ساری و جاری در بین تمام کسانی که میخوان قدرت مسلط رو داشته باشن، میخوان قدرت رو قبضه بکنن و میخوان دیکتاتوری رو در کشور حاکم میکنن. به همین نتیجه تو همین بود، مایه همین بود، آقای خمینی هم همینه، دیداران هم که آینده بیان همین خواهند بود. برای اینکه قدرت رو نمیتونی تقسیم بکنی، قدرت قابل تقسیم نیست، تنها آزادیست که میتونن همه داشته باشن. قدرت رو اگه بخوای تقسیم کنی خودش به خودش منحل میشه و برای اینکه منحل نشه باید تمام کسانی که به نوعی یاری رسوندن اونو از بین برن. چرا از بین برن؟ برای اینکه تا روزی که هستن این نقطه ضعفیست برای فرض آقای خمینی یا برای رضا شاه یا برای هیتلر که میگن که آها فلان کس رو فلان تو که شدی شاه فلان کس کمکت کرد، نه بابت قدرت و فعالیت خودت، نه بابت توانایی و هوشمندی خودت، بلکه به علت اینکه این آقای ایستریگیت به شما کمک کردن، حمایت کردن. بنابراین این آقای ایستریگیت بعد وقتی به قدرت رسیدن از بین ببرن و این طبیعی است.
بله من همینطورم آقای شریعت مداری رو دیگه
طبعا برای اینکه آقای شریعت مداری در اون دوران اگر امزانه میکرد که آقای خمینی مرجع تقلیده ممکن بود کار آقای خمینی به ادام برسه.
بله
و چون آقای خمینی امضا کرده بود که ایشون مرجع تقلیده و در اون دوره مراجع تقلید مسئول از محاکمه و اینجور مسائل بودن، اون از محاکمه نجات پیدا کرد.
بله
و خود این یک نقطه ضعف برای بهت به حساب میومد که ممکنه من در بعضی کتاب ها به این نکات اشاره کردم در
رهبری
بعد از اینکه آقای خمینی به قدرت رسید کوشش کرد که به عناوین مختلف او رو از بین ببره و تا او رو ثابت نکرد از بالا نشست.
بله رهبری بلا منازع.
بله در حال حالا به این مطلب که ببینیم این منابع مالی، منابع برای تحریک و تحریج مردم و شبکه هایی که وجود داشت، چجوری آقای خمینی صعود به این قله صعود کرد و چجوری رهبریتش تثبیت شد.
بله.
همین بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی که از سال 1340 بود، آقای خمینی حرکت خودش رو شروع کرد، همه میدونن که بعد منجر به نهضت 15 خرداد شد. این نهضت باعث شد که از آقای خمینی که یک مرجع ناشناخته و منزوی بود و در وجود در حوزه کسی نمیشناخت، به یک مرجع مسلم و به عنوان یکی از مراجع بزرگ تقریب مطرح بشه. آقای احمد مولایی دسترا، آقای منتظری میگه که شب بعد از فوت آیت الله بروجردی من رفتم منزل امام، نماز مغرب و عشا رو با هم خواندیم و حدود یک ربع ساعت و نیم نشستیم با ایشان گپ زدیم، یک نفر هم اونجا نیومد، در صورتی که من صبح همان روز رفتم منزل آیت الله گلپایگانی، جمعیت زیادی اونجا بود و ایشون را با سلام و صلوات آوردن به مجلس فاتحه آیت الله بروجردی و ایشون هم میگه غرض این که ایشون به طور کلی در این وادی ها نبودن. حتی آقای منتظری میگه که وقتی آیت الله بروجردی فوت کرد، حتی دستان چاپ شده هم آقای خمینی نداشت. من و آقای مولایی با اصرار رساله ایشون را گرفتیم و چاپ کردیم. در واقع آقای مولایی که ایشون هم فوت کرده و آقای منتظری رساله آقای خمینی رو میگیرن و چاپ میکنن. حالا یک داستانی من که هم در کتاب بردم هم در ایمان حرکت آقای مولایی براتون نقل میکنم و برای شنونده هاتون، چون تجربه داده تاریخی بسیار جالبی و تجربه خوبیه. آقای مولایی قبلا مباشر سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، در اوایل فیلم انقلاب در سال 57 برای من نقل کرد.
سید ضیاءالدین طباطبایی شریک رضا خان، بعدن رضا شاه در کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299.
منظور از آقای مولایی وقتی میگفت آقا یعنی سجاده طباطبایی.
بله.
و به همین علت آقای سجاده طباطبایی به اصطلاح یه چیزن برای آقای مولایی گرفته بود، یه دفتر اسناد که آقای مولایی اون دفتر اسناد رو بعدن فروخته بود.
بله.
میگفت که وقتی که ما رفت یک روزی آقای سبزه برای ما نرسد که الان باید به دست آقای خمینی باشه. میگه در دهم فروردین سال 40 که من رفته بودم بیرون گوشت بکنم برای منزلمون، یه مقدار گوشت رد بیدون خراسان، چون منزل شما بیدون خود پشت آتش نشانی خیابان خراسان بود، می رفته بودم به نخواستون که ناگهان رادیو اعلام کرد که آیت الله بروجردی فوت کرده و به رحمت خدا پیوسته. میگه من بلافاصله برگشتم خونه و گوشت رو دادم و گفتم من دارم میرم قم. یک راست بلافاصله رفتم شمس العماره و سوار ماشین شدم و رفتم به قم سراغ آقای خمینی. وقتی رفتم پیش آقای خمینی، بعد از سلام و تعارفات لازم به آقای خمینی گفتم الان نوعی ریاست شماست و باید وارد میدان بشید. آقای خمینی به من گفت که من کسی نیستم که خودم زندان ریاست برم. من بهشون گفتم اگه شطور ریاست در خونتون بخوابه آیا شما سوار این میشید؟ آقای خمینی جواب داد ولی اگه شطور بخوابه من سوارش میشم. منم به آقای خمینی گفتم پس جواب سوالمو گرفتم و اومدم با آقای منتظری و آقای ربانی دست به کار شدیم و اعلامیه ای برای مرجعیت آقا دادیم و سپس رساله وی را به چاپ رسوندیم. این نقل مضمونی که خودش برای من نقل کرده. بعدا هم در الان عین این مطلب رو شبیه به این رو در خاطرات آقای منتظری براتون خوندم که میگه ما با آقای مولایی رفتیم پیش آقای خمینی و رسالهش رو گرفتیم و چاپ کردیم.
بله بله.
پس آقای مولایی میگه که آقای مولایی بعد باز آقای منتظری میگه که آقای مولایی اومد به من متوسط شد که بالاخره ما باید کاری بکنیم که رساله آقای خمینی چاپ بشه. ایشون میگه یعنی آقای خمینی هم حاشیه بر عرضه داشت و هم رساله به فارسی که بهش میگفت که اسمش گذاشته بوده نجاح العباد، که اون وقت از ایشون گرفتیم و همراه با حاشیه به صورت جداگانه به چاپ رسوندیم.
بله.
بنابراین پس قبل از این که آقای خمینی پونزه خورده به وجود بیاد، رسالش وسیله آقای مولایی و آقای ربانی و آقای منتظری چاپ شده بود. وقتی آقای خمینی مستقیم رو در روی شاه ایستاد و آمریکا ایستاد، سیاسیون و ملیون و روشنفکران مذهبی که خواهان کنده شدن سلطنت بودن را به خود شده آقای خمینی اونا را به خود جلب کرد و چون اونها گم شده خودشون رو در وی پیدا کردن، از اون روز به بعد قلم و قدم خودشون رو در جا انداختن رهبریت آقای خمینی به کار بردن. و دیدید که وقتی آقای خمینی اومد به پاریس رهبریتش تقریبا جا افتاده بود.
بله.
و اگر هم کم و زیادی داشت، با فعالیت همین روشنفکران، تیپ روشنفکران نهضت آزادی، بنی صدری ها، نهضتی ها، جبهه ملی ها، بالاخره اینها اینقدر کوشیدن تا اینکه رهبریت منحصر به فرد آقای خمینی جا افتاد.
بله.
و اینها هم فکر نمی کردن که یک رهبر عارف 80 و چند ساله حالا به توخ دنبال اینه که یک دیکتاتوری رو جا به دسترگ نهضت فائقه به وجود بیاره و یک دیکتاتوری رو بر کشور مستقر بکنه. البته این آدم بنابود بیشتر دقت بکردن به طرز تفکر رو ولی به طرز تفکرش کمتر فکر کرده بودن. اینکه طرز تفکر انسان هست که انسان رو در خط آزادی یا در خط دیکتاتوری به حرکت در میاره موقعی که امکاناتش فراهم میشه.
کاملا درست.
بلا این شعر واقعا همینجوره. حاکمان در زمان معذوری همه شبلی و بایزید شنند.
بله.
وقتی کسی قدرتی نداره همه عدالت ها آزادی طلبند. همین که قدرت پیدا کردن اون وقت معلوم میشه که اونا در خط دیکتاتوری و یا در خط آزادی هستند.
بله.
و اینو از نحوه تفکرشون میشه تشخیص داد اگر که سامی به تفکر اونها توجه کنن.
بله.
همچنان که یکی از کسانی که به هیتلر انتقاد کرده و به خودش انتقاد کرده میگه اگر این جامعه آلمانی کتاب نبرد من رو که هیتلر نوشته بود یه مقدار تمرغ میکردن میفهمیدن هیتلر چی در کله داره.
بله.
و زمانی که هنوز فرصت از دست نداده از دست نرفته بود جلویش میستادن و نمیذاشتن که آلمان تخریب بشه و از بین بره و حدود 22 میلیون جمعیت از بین برن.
بله.
ولی اون روز جامعه آلمان میخندید به این کتاب و باورش نمیشد که اگر هیتلر یک روزی به قدرت برسه همین کتاب رو در عمل پیاده خواهد کرد. همچنین که جامعه ما هم باورش نمیشد، روشنفکران باورشون نمیشد که آقای خمینی اگر به قدرت برسه همین ولایت فقیه رو پیاده میکنه. okay. همچنان که کرد. البته اون خیلی آشکار و روشن اینها رو گفته بود و ما نسبت به مسائل در جلسات گذشته بحث کردیم
کاملا. و در ضمن جناب جعفری تا حدی هم آقای خمینی نقش خودش رو خوب بازی کرد.
طبیعیه نقش خودش رو بازی کرد. از اون طرف هم مخالف گستره، از اون طرف هم آزادی خواه و اون سازمان نداشتن، یک برکت نداشتن. اون چی که در دست داشتن نحوه تفکر و به اصطلاح ایده و فکر بود و تنها با فکر بدون سازماندهی، هیچ فکری بدون سازماندهی و جذب و جذب نیروی جوان نمیتونه کاری از پیش ببره.
بله. جناب جعفری ما به واقع دو مسئله در کنار هم داشتیم، یکی زود باوری و ساده اندیشی تحصیل کرده ها و با سوادامون و دیگری عملکرد و اجرای نقش آقای خمینی.
طبیعیه، کاملا درسته. به هر حال هنگامی که آقای خمینی به پاریس اومد تقریبا روحانیون سراسر کشور و طلاب جوان و سایر طبقات رهبری وی رو پذیرفته و حول هوش رهبریش به حرکت در اومده بودن. سیاسیون، ملیون و روشنفکران داخل و خارج از کشور نیز با پذیرش رهبری وی عمل میکردن.
بله.
گرچه در بین مراجع و روحانی ها و سایرین بودن کسانی که موافقت چندانی هم با نظرات آقای خمینی نداشتن و به عکس مراجع بزرگی چون شریعت مداری، مرعشی نظفی، گلپایگانی، کنساری مخالف وی بودم، اما چون جو غالب و مسلط در دست طرفداران آقای خمینی بود و همه روشن فکران در طرفداری از آقای خمینی وارد عمل شده بودن، اونها جرأت و اونها هم جرأت و شهامت لازم نداشتن، صداشون تنین چندانی نداشت و تحمندهش رو هم نیز سلطه خمینی از دن برد. مثلا حتی تا این اداخل آقای گلپایگانی مخالف بود و بعضی مداغه هم مخالفتش رو اظهار میکرد، ولی که خیلی جرأت و با شهامت بیست جلو و مخالفت کنه، خب اون شهامت و جرأت رو نداشت. و حتی میبینیم که روزی که آقای خمینی فوت کرد، من خودم بودم که آقای گلپایگانی اومد و به جنازه‌اش نماز خوند، برای اینکه فکر میکرد که مثلا اون فردا رهبر احتمالا رهبر منحصر به فرد میشه.
بله بله.
برای شما نقل کنم که اون روزای آخر که دوستان ما رفته بودن پیش آقای گلپایگانی، روزای آخری که یعنی منظورم از وقتی که آقای بنی‌صدر از فرمانده کل قوا افتاده بود،
بله،
من بعض دوستان ما رفته بودن پیش آقای گلپایگانی نجفی و بعد در مشهد پیش مراجع آقای گلپایگانی رفته بودن که وسطتی بکنه در حال که شاید کار به اون به اونجایی که منجر شد نشه. آقای گلپایگانی گفته بود که این جمله رو گفته بود،
بله،
گفته بود که شما آقای خمینی رو نمیشناسید، آقای خمینی یک چنین شخصیست که اگر صبح بهش خبر بدن که 300,000 نفر رو اعدام، دستور بده که 300,000 نفر رو اعدام کردن، و بعد از ظهر بفهمی که هر 300,000 نفر بیگناه اعدام بشن، خنده اپوش نمیاد. این گفته آیت الله گلپایگانیست.
بله.
اون وقت این گفته توجه کنید که آقای گلپایگانی که چنین گفتاری داشته به دوستان ما گفته، بعد بود در روز فوتش او میاد و به جنازه این نماز برگزار میکنه.
بله.
حالا یا از ترسش بوده یا از این که فکر میکرد که او بعد از خمینی میشه مرجع عامه.
بله.
نشد.
بله. رهبر میشه.
بله دیگه. تثبیت و پذیرش رهبری عام آقای خمینی این امکان رو برایش برمغان بود که تمام شبکه ها و مراکز و سایر امکانات در اختیار قرار بگیره و توده به صحنه آمده نیز حول و حوش همه شبکه ها و مراکز عمل میکردن و میبینید که بعدن که کمیته به وجود اومد، همه کمیته مراکزش ابتدا در مساجد بود.
بله.
حتی سپاه هم که علاوه به وجود اومد مراکزش باز در مساجد بود.
بله.
و شورای رهبری که قرار بود درست کنن، قرار بود از به اصطلاح در تهران قرار بود که از طریق ائمه مناطق 12 گانه تهران، ائمه جماعت مناطق 12 گانه تهران اون شورای رهبری سپاه درست کنن که عملی نشد در حال.
بله.
به نظر من هنگامی که مردم در اثر شرایط ایجاد شده خودجوش به صحنه می اومدن، جذب به شبکه های سنتی روحانیت می شدن و هرچه به پیروزی انقلاب نزدیک تر می شیم این خودجوشی شدت می گیره، اما مردم به صحنه آمده در همون شبکه های موجود سنتی روحانیت و با رهبری دستگاه روحانیت در این دستگاه ادغام می شن و اگر هم خود سازمان و یا تشکیلاتی داشتن، با پذیرش رهبری بدون قید و شرط آقای خمینی و بدون شرکت خود در رهبری، مردم رو بسیج میکردن و لاجرم اداره انقلاب و رهبری رو در دست روحانیت به رهبری آقای خمینی قرار گرفت و در واقع دیدید در رهبریت انقلاب غیر از آقای خمینی و روحانیونی که به اصطلاح از او تبعیت محض داشتن، کسان دیگه رهبری نداشت، عنوان بود مثلا، ولی رهبری واقعی، رهبر واقعی در دست او بود و فرمان ها و دستورالعمل ها از او نشأت می گرفت. اگر مثلا یک سازمان رهبری وجود داشت که یک تعدادی بودن برای 5 نفر و در این 5 نفر آقای خمینی رو می کردن رهبر، اون وقت این 5 نفر خیلی قدرت داشتن و در بسیار ما می تونست آقای خمینی تعبیر بکنن و بنابراین اون فعال معاش ها نمی تونست بشه، همچنان که مثلا حزب کنگره ملی هند این کار رو می کرد، با اینکه حزب کنگره رهبره رهبرش گاندی بود، ولی خود موجودیت قائم به خودش داشت و فرزندی در بسیار مواقع تهدید میکرد و در بسیار مواقع دستورهای تندی گاندی میداد، همچنان که نهرو میگه میآوردن در کنگره تهدید میکردن و تهدید شده شد به گاندی میدادن و گاندی اعلام میکرد.
بله.
و حزب کنگره خلق آفریقای جنوبی و سایر جاهایی که انقلاب موفق و پیروزی در خط آزادی استقلال داشتن.
جناب جعفری، آیا این آقایون رفسنجانی، خامنه‌ای، بهشتی، موسوی اردبیلی و چند نفری دیگه از دوروبری‌ها و نزدیکان آقای خمینی این چنین نقشی رو نداشتند که بعداً قدرت رو به دست گرفتند؟
نه، اینا در واقع پشت قدرت آقای خمینی مخفی شده بودند. اتفاقاً یه داستان رو میگم شاید این مسئله روشن بشه.
بله.
موقعی که در انتخابات تهران بود، قرار بود 30 تا کاندید، ببین که در تهران 30 نفر نماینده لازم داشت.
بله.
برای اینکه این 30 نفر نماینده تعیین بکنن، روحانیت مبارز، دفتر هماهنگی و بعضی از این سازمان‌ها جمع شده بودن که یک لیست مشترکی منتشر کنن. در چند تا از این جلسات دوستان ما رفته بودن. در یه جلسه که به من گفتن شما امروز به نماینده در دفتر هماهنگی برو و با اینا بحث کن، خلاص من رفتم در این جلسه. در اون جلسه آقای مرحوم شهابادی بود، مرحوم محلاتی بود، آقای ملکی بود که امام جماعت مسجد گیاهی تجریش.
بله.
و از جانب گروه خود من بودم و آقای مبلغی اسلامی بود و آقای امین حسینی و چند نفر دیگه. خلاصه رفتیم و بحث که شروع شد تو منظر آقای ملکی در تجریش. وقتی بحث شروع شد من دیدم که اینا خیلی تون میرن، منم خیلی تند یه مقدار برخورد کردم.
بله.
آقای ما وقتی تند برخورد کردم، آقای محلاتی به من گفت که شما هیچی نیستید، شما پشت سر آقای بنی‌صدر هستید و الان خودتون هیچی نیستید و شما از اسم آقای بنی‌صدر استفاده میکنید. من تا این رو گفتم که ما هر کدوم از ماها تحصیل کرده هستیم، چند تا زبان خارجی بلدیم، در بخشی از زمینا تخصص خاص خودمون رو داریم، بنابراین این توانایی رو داریم. هر کدوم که میخواید شما انگوش بذاریم من براتون میگم.
بله.
اما شما نه تنها توان برای زمین و تخصص دارید، چی ندارید، شما پشت کوه خمینی مخفی هستید و اگر خمینی به خمینی نچستید خودتون هیچی نیستید. بعد که من این رو محکم گفتم، آقای محلاتی عصبانی شد و میخواست به من بپره و آقای ملکی احساس کرد که الان جلسه داره متشنج میشه و ممکنه برخورد ایجاد بشه. به آقای محلاتی گفت که آقای جعفری درست میگن، اگه شما این حرف رو نمیزدید آقای جعفری این حرف رو به شما نمیزد و با این حرفش جلسه رو به اصطلاح غایبه رو خاتمه
کرد.
منظورم اینه که آقای خامنه‌ای حتی کسی هم رو به کسی نمیشتد، جز در مشهد سایگاه کسی او رو نمیشتد. آقای منتظری رو به آقای خامنه‌ای معرفی کرد که هم عضو شورای انقلاب بشه و هم امام جماعت امام جمهوری تهران بشه.
بله.
بنابراین آقای رفسنجانی خود کم و زیاد مبارزه کرده بود، ولی اینکه جامعه او رو بشناسه و به عنوان رهبر یک چنین چیزی نبود. اونا رو اون روز این داستان ها نبود و خود آقای رفسنجانی و اینها دنبال میلیون و ملی مذهبی و نهزت آزادی دنبال اونا موس میکردن که اینها رو یه مقدار در جلسات خودشون راه بدن و راه و چاه نصیب میشون و بعد اونا کمک میگرفتن و کمک میستاندن. اینجوری نبود که اینا چی باشن. آقای خمینی اینها به گرد آقای خمینی حرکت میکردن و از اون قوت و نیرو میگرفتن و بعدا هم با اشاره آقای خمینی، همچنان که در کتاب عبور از دوران هست، با اشاره خمینی به جمهوری اسلامی رو پایگذاری کردن.
بله.
البته ناگفته نمونه که آقای بهشتی از دوران گذشته در سطح فکر در خط و ربط این بود که یک سازمان تشکیلات به وجود بیاره و هم حزب جمهوری هم که او به وجود آورد قبلا در فکر و ذکرش بود، همچنان که موقعی هم که در اروپا بود و من چندین جلسه باشه رابطه داشتم و باش برخورد داشتم، این احساس به من دست داده بود که او در این خط و در این در این خط رفتون خطوط عمل میکنه که کوشش میکنه یک سازمانی به وجود بیاره بنای آینده.
بله.
ولی اگر آقای خمینی حمایت از حزب جمهوری نمیکرد، یک روز هم حزب جمهوری نمیتونست دوام بیاره. و خیلی اتفاقا یک بار آقای خمینی گفته برای بنیصد گفته بود که شما دیر جنبیدید، شما خارج بودید، اینها در داخل اومدن و همه جاها را قبضه کردن و حزب درست کردن و حزب همه جا را قبضه کرده. آقای بنیصد و آقای خمینی در پاسخ گفته بود که شما اگه راست بیدید در یک روز دو روز پشتیبانیتون رزیده حزب بردارید و ببینید اصلا یک خودم میتونن خودشون رو نگه دارن یا نه. اینا نیرو و نیروی شماست و امکانات شما از این استفاده میکنه و علاقه شما این امکانات در اختیارش نذارید جامعه حتی یکم به اینها رو نخواهد آورد. همچنین که بعد از اینکه به اصطلاح حزب به مشروط خودش رسید خود به خود متلاشی شد و از بین رفت و حتی آقای خمینی گفت مبلش کنید.
بله بله
بله. تنها یه داستان دیگری را هم باز که بگم، یک خاطره ایست که هم خاطره هست و هم یک تجربه.
بله.
از مرحوم طالقانی که میخوره به بحث امشب ما.
بله.
مرحوم طالقانی در همون اوایل پیروزی انقلاب از مسائل انحصارگری و تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری و دیکتاتوری مذهبی احساس ناراحتی میکرد و به شدت از اون رنج میبرد.
بله.
به همین منت آقایان قدزاده، منیسر حبیبی، دکتر یزید، دکتر تقیزاده و اینایی که چیز قبلا میشناخت و در خارج اومده بودن اینا رو دعوت کرد که بیان در دفترش و دفتر خودش رو در دفتر خودش سازمان بدن و تشکیلاتی بدن و خلاصه کاری یک تشکیلاتی یک سازمانی رو رهبری بکنن.
بله.
و در همون اوائل هم بحث بود که بعد همون اوائل که حزب جمهوری اسلامی تشکیل شده بود روزی آقایان دکتر تقی‌زاده و خیلی از دوستان دیگه در منزل آقای طالقانی جمع شده بودن و راجع به حزب جمهوری و یا اینکه تشکیل یک جبهه مشارکت داده بشه بحث بررسی می‌کردن. آقای طالقانی گفتش که شما نمیتونید با اینا کنار بیایید، برید و برای خودتون فکر بکنید، اینا هیچ کدامشون به شما رحم نمی کنن. یکی و بعد این داستان رو گفت، گفت یکی از حاضرین در اونجا، یکی از این آقایونی که اونجا حاضر بود پیشنهاد کرد که شما جلو بیفتید. آقای طالقانی گفت که من که خب بیدونه الان نمیتونم جلو، شما برید کارها رو انجام بدید، موقعی که گوسفند آماده کردید من میام سرشو میبرم، بیشتر از این از دست من برمیگیرم. در حال آقای طالقانی گفتش که یکی از ماها رئیس شوراست، یعنی منظورش رئیس شورای انقلاب خودش رو گفت، یکی از ماها رئیس حزب، یعنی آقای بهشتی رئیس حزب جمهوریه. بعد میگفت آخوند کوچیک کوچیک کوچیکش رئیس کمیته است که الان اسلحه به دست و جیسه به دست و ماشین و این دسته ها داره و این آخوند دیگه حاضر نیست این چیزا رو از دست بده و این آخوند با آخوند قبل از انقلاب که نون هم دیرش نمیاد فرق میکنه. بنابراین تا دیر نشده شما به خودتون بجنبید که اینها به شما را هم نخواهند کرد و همه چیز را از دست شما خواهند گرفت و به یکی که شما هم حجمتون که میکنن هیچی بلاهایی دیگر ممکنه به سرتون بیارن.
بله.
و میتونید که در مجلس خبرگان هم به طوری که آقای منتظری نقل میکنه مخالفین و سرسخت ولایت فقیه آقای بنیصد بگید آقای طالقانی در خاطرات آقای منتظری.
بله.
حتما به اون خاطرات مراجعه کردید.
بله بله. و درست همون روزها بود که ایشون هم در صحن مجلس روی زمین میشستن و تصویری ازشون بود که دستشون هم
جلیسن. البته اون خیلی تمامه راجب این که آقای طالقانی وارد شورای انقلاب شده، من مفصل بحث کردم به اون بحثا در نمیگردم.
بله.
اما در این اینه که اینم که اومده بود حتی بگویم که رئیس شورای انقلاب بود خیلی علاقه نداشت، چون احتمالا یا اون تمام رو در خودش نمیدید یا مثلا قدرت این که روبروی آقای خمینی بیست او رو نمیدید، در حال به هرچی بود از اون شورای انقلاب بسیار ناراحت بود. ولی ظاهرن و به لحاظ سوری میمده در چندین در شرکت کرد اونجا میمیشه و ما همه کاره در دست آقای بهشتی بوده.
بله.
و در دوران آقای طالقانی.
آقای طالقانی واقعا یک روحانی وارسته بودن، خیلی فرق داشتن با این آقایون قدرت طلب زورگو.
بله. خب پس وقتی که آقای خمینی شد رهبر بلا منازع و کسی دیگر هم روی بروش نمیتونست مقاومت بکنه، اگر آقای خمینی سعادت یار کرده بود و آقای خمینی طرز تفکر آزادی و استقلال طلبانه داشت، خود کشور در جهت آزادی و استقلال حرکت میکرد.
بله.
و مخالفین آزادی و استقلال امکان پیدا نمیکردن که قدرت خودشون رو بر کشور مسلط بکنن. اما متاسفانه چون طرز تفکر آقای خمینی موافق قبض کردن قدرت و به وجود آوردن قدرت متمرکز و کودنده بود، این بود که دیگران هم که به نمایندگی از او عمل میکردن در صدد استقرار قدرت بودن و این امکانات رو هم از خود مردم میگرفتن و از همین ارگانهای جدید و تاسیس این امکانات رو در اختیار اونا قرار میداد و در اختیارشون قرار داد تا اینکه استبداد قدرت گرفت، قدرت گرفت و دیکتاتوری بر جامعه مستولی داشت و میدونید همینجور همچنان ادامه داره.
بله متاسفانه.
من فکر میکنم که به هفته بعد ادامه بدیم.
اگر برای هفته بعد باشه بهتره، چون شما خیلی دیر وقت، من نمیخوام بیش از این دیگه مزاحمتون بشم دیگه.
باش. در این رابطه من به شما باز سوالی از من داشته باشید که حالا با کمک هم بتونیم سوال ها رو روشنایی بش بدیم برای شنوندگان و برای خودمون، بعد نیست که اون سوال ها رو یادداشت بفرمایید و در ابتدای جلسه سوال ها رو مطرح کنید تا من اگر اطلاعاتی دارم در رابطه با اون سوال ها یا توضیحاتی دارم اون توضیحات رو بدم و شما هم توضیحات خودتون رو بدید که مسائل بیشتر روشن بشه.
حتما حتما من در جلسه آینده سوالایی که یا خودم داشته باشم یا از عزیزان در با ما مطرح کنن به شما در میون خواهیم گذاشت و حتما این کار رو خواهیم کرد. بیش از اینم مزاحم شما نمیشم، میدونم که دیر وقته.
من هم از همه شما و از شما منده از اینکه شما این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بتونم این مسائل رو با شما و شنوندگان شنوندگانتون مطرح کنم متشکرم و همچنین از شنوندگانتون که حوصله میکنن و به این مباحث گوش میدن باز تشکر و قدردانی میکنم. خدا حافظ یار و همه ما باد.
باز هم از محبت شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و بسیاری از تجربیات و دانسته‌های خودتون رو در اختیار هم ما و هم هموطنان عزیز قرار دادید. براتون آرزوی اوقات خوشی دارم و تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره سازمان و تشکیلات سنتی روحانیت و یا شبکه طبیعی سازمان روحانیت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.